کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم، روز شما هم به خیر. بله دیروز شروع کردیم، رسیده بودیم فصل 52 در باب ماجرای ندیمه دولورید غمناک ثانی که نام حقیقی او دونا رودریگز بود. یه چند صفحه رو من خوندم. نامه ترز پانزا به شوهرش سانکو پانزا بود که وسطای نامه وقت ما تمام شد. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. کشیش و دلاک و دانشجو و حتی خادم کلیسا نمیخواهند باور کنند که تو حاکم شده ای و میگویند که همه این حرف ها جز فلیب و اقفال نیست. یا مانند همه کارهای ارباب دون کیشوت اثر سحر و جادو است. به علاوه سامسون میگوید که به دنبال شما خواهد آمد تا هوای حکومت را از سر تو و باد جنون و دیوانگی را از سر دون کیشوت بیرون کند. من جز این که به حرف این جوان بخندم و گردن بند مرجانم را تماشا کنم و لباس اهدایی تو را که از آن باید برای دخترمان جام بدوزم اندازه بگیرم، جوابی ندارم که به او بدم و کاری هم ندارم که بکنم. من چند دانه بلوط به رسم ارمغان برای بانو دوشس فرستادم و آرزو داشتم که ای کاش آن بلوط ها همه از زر بود. اگر در جزیره تو بانوان گردنبند مروارید زیاد به گردن می اندازند، خواهش می کنم چند تا گردنبند مروارید اصل برای من بفرست. و اما اگر از اخبار ده بپرسی، اینک برای تو می نویسم. باروئکا دختر خود را به نقاش ناشی و بیهنری داده است که تازه به این ولایت آمده و می خواهد کاروباری پیدا کند. یعنی اگر مردم کار نقاشی داشته باشند انجام بدهد. شورای بلدی ده ما این نقاش را مأمور کرده بود که تصویر سلاح رزم اعلی حضرت پادشاه را بر سردر بلدیه بکشد. مردک برای مزد این کار دو اشرفی طلا خواست که پیش از انجام کار به او پرداختند و 8 روز هم مشغول شد، ولی کاری نکرد و گفت که از عهده کشیدن این همه خرت و پرت بر نمی آید. ناچار پول را پس داد و با این وصف به عنوان اینکه نقاش خوبی است دخترک را به عقد خود درآورد. به هر حال استاد نقاش اکنون قلمبو را رها کرده و بیل و کلنگ به دست گرفته است و با آنکه چیزی از فلاحت نمی داند به مزرعه می رود. پانویس در اصل نوشته است و مانند هر ره گذری به مزرعه می رود. ادامه متن. پسر پترولوبو که می خواست کشیش بشود کارش به سرتراشی و دلاکی کشیده و نخستین دستورهای مربوط به این حرفه را گرفته است. نامزد او مینگولا که نوه دختری مینگو سیلواتو است از این موضوع باخبر شده است و به عنوان اینکه قبلا وعده ازدواج از او گرفته بود میخواهد از دست او به محکمه شکایت کند. حتی بددهنان و هرزگویان میگویند که دخترک از او آبستن است، ولی پسرک این تهمت را شدیداً تکذیب و انکار میکند. امسال باغهای زیتون در این ولایت به بار ننشسته و در این ده حتی یک قطره سرکه پیدا نمی شود. در این روزها یک فوج سرباز از ده ما عبور کردند و در حین عبور 3 دختر از دخترهای ده را با خود بردند. البته من نمی خواهم اسم این دخترها را به تو بگویم. شاید بعدها به ده برگردند و کسانی هم پیدا شوند که با وجود شهرت خوب یا بدشان ایشان را به زنی قبول کنند. سانچیکا توربافی می کند و خرج در رفته هر روز 8 مراودی در آمد دارد و آنها را برای لباس عروسی خود در قلکی جمع می کند. ولی اکنون که دختر حاکم شده است دیگر نباید کار کند و تو باید جهیز او را بدهی. چشمه ای که در میدان ده بود خشک شده و داری که در میدان اعدام برپا بود بر اثر رعد و برق آتش گرفته و از بین رفته است و امیدوارم که این بلا بر سر هرچه دار در دنیا برپاست بیاید. من مشتاقانه انتظار جواب این نامه را میکشم و منتظر اعلام تصمیم تو راجع به سفر خود به پایتخت هستند. امیدوارم خداوند عالم عمر تو را درازتر از عمر من کند، یا بهتر بگویم، یا بهتر آن که بگویم به اندازه عمر من، زیرا نمیخواهم که تو بی من در این دنیا بمانی. زنت ترز پانزا. همگی تصدیق کردند که مضمون نامه ها شیرین و خنده آور و در خور تمجید و تعریف است. در این هنگام برای تکمیل شادی و تفریح حاضران، قاصدی که حامل نامه سانکو پانزا به دونکیشوت بود از راه رسید و نامه سانکو نیز به صدای بلند خوانده شد، ولی مضمون آن چنان بود که حاضران را درباره سادگی و ساده لوحی حاکم به شک و تردید انداخت. دوشس از تالار بیرون رفت تا درباره حوادثی که در ده سانکو پانزا بر سر جوان نوکر آمده بود از وی سوالاتی بکند و جوان نیز ماجرا را به تفصیل تمام و بی کم و کاست برای بانوی خود حکایت کرد. وی بلوط‌ها را به بانو دوشس داد و پنیری هم تقدیم کرد که ترز پانزا بر هدیه خود افزوده بود و آن خود پنیری بود بسیار عالی و لذیذ که از هر حیث بر پنیر ترونشون برتری داشت. پانویس: ترونشون در زمان سروانتس بهترین پنیرهای اسپانیایی را داشت و اکنون هم از این حیث معروف است. یادداشت دکتر بارده. ادامه مد. دوشس ارمغانها را با کمال شادی و گشاد رویی پذیرفت و ما اکنون او را در این وجد و نشاط به جا می گذاریم تا به نقل ماجرای پایان یافتن حکومت سانکو پانزای اعظم بپردازیم. حاکمی که گل سرسبد و مرآت تمام حکام جزیره نشین بود. فصل 53، پایان وحشت انگیز و ملالت خیز حکومت سانکو پانزا. تصور این که در این جهان همه چیز بر یک مدار استوار است پنداریست محال. بلعکس چنین پیداست که در جهان دور و تسلسل برقرار است، یعنی تابستان از پی بهار آید و خزان از پی تابستان، زمستان بر اثر خزان رسد و بهار بر اثر زمستان، و این گردش روزگار همواره بر همین مدار برقرار است. تنها چیزی که کوتاه است و به زودی زود پایان می‌پذیرد عمر آدمی است که امید بازگشت آن نیست، مگر در آن جهان که آدمی عمر جاوید یابد، عمری که آن را حد و انتها نباشد. این سخن را سید حامد فیلسوف و حکیم اسلامی گوید و در این عجب نیست، زیرا مسئله گذشت سریع و ناپایداری حیات دنیوی و ثبات و بقای حیات اخروی را بسیاری از کسان نیز که دلشان از نور ایمان روشن نیست تنها در پرتو نور خرد و ادراک در می‌یابند. در اینجا مؤلف عرب درباره زوال سریع حکومت سانکو پانزا نیز همین سخنان را تکرار می کند و می گوید که دوران آن حکومت سر آمد و رو به زوال نهاد و از میان رفت و سایه شد و چون دود بر هوا رفت. باری سانکو در روز هفتم حکومت خود شب در بستر راحت خنوده و شکمش سیر، لیکن نه از نان و شراب بلکه از احکامی که داده و آرایی که صادر کرده و از قوانینی که صحه نهاده و از فرمانهایی که امضا کرده بود. در آن لحظه که خواب با وجود گرسنگی پلک چشمان او را فرو می‌بست، ناگهان بانگ و خروش سهمناکی از ناقوس ها برخاست و چنان فریادهای وحشت انگیزی به گوش رسید که گفتی سراسر جزیره در حال ویران شدن است. سانکو از جا پرید و بر تخت خواب خود نشست و به دقت گوش فرا داد تا شاید پی برد که سبب این همهمه و جنجال عجیب چیست. وی نه تنها چیزی از آن قوغا در نیافت، بلکه علاوه بر بانگ ناقوس ها و فریاد جمعیت شنید که در شیپورهای بیشماری نیز میدمند. هراسان و وحشت زده از تخت به زیر جست و چون کف اتاق نمناک بود کفش راحتی چوبینی به پا کرد و بیان که پیراهن بلند راحتی یا چیزی شبیه به آن بپوشد به سوی در اتاق دوید. در همان لحظه چشم وی در میان راهرو عمارت به 20 نفر مرد افتاد که به یک دست مشعل افروخته و به دست دیگر شمشیر آخته داشتند و پیش می آمدند و فریاد می زدند که امان ای جناب حکمران، سلاح رزم بپوشید و آماده کارزار شوید که گروه بیشماری از سربازان دشمن داخل جزیره شدند و اگر حضرت عالی به نیروی بازو و شجاعت و مهارت خود به داد ما نرسید همگان نابود خواهیم شد. مردان با این فریاد و فغان به جایی که سانکو ایستاده بود رسیدند و او از تماشای این وضع و از شنیدن این هیاهو چنان وحشت کرد که نیمه جان شد. وقتی مردان کاملا به حاکم خود نزدیک شدند، یکی از ایشان عرض کرد قربان، اگر نمی خواهید کشته شوید و جزیره را از دست بدهید، فوراً سلاح رزم بپوشید. سانکو گفت من برای چه سلاح رزم بپوشم؟ مگر من چیزی از رزم و از سلاح رزم می فهمم یا می توانم به کسی یاری بدهم؟ خوب است این گونه کارها را به ارباب من دونکیشوت محول کنید تا در یک چشم به هم زدن دشمنان را تار و مار سازد و ما را از این بلا برهاند. آخر من گناهکار کجا سر از این حرفها در می آورم؟ دیگری گفت زینهار ای جناب حکمران، این چه لاقیدی و مهملی است که از خود نشان می دهید؟ فوراً سلاح رزم بپوشید. اینک ما برای شما هر گونه سلاحی از تهاجمی و تدافعی حاضر کرده ایم که در تن کنید و به میدان شهر بیایید و فرمانده و سردار ما شوید، زیرا شما حاکم ما هستید و فرماندهی و سرداری حق شماست. سانکو گفت بسیار خوب، حال که چنین است بیایید و فوراً سلاح رزم بر من بپوشانید. مردان دو سپر بزرگ را که همراه داشتند پیش آوردند و بیان که بگذارند که حاکم بر روی پیراهن خواب خود لباس دیگری بپوشد، یکی را از جلو و یکی را از عقب بر او بستند و دو بازویش را از سوراخ‌هایی که در بدنه آن دو سپر تعبیه کرده بودند بیرون گذاشتند. سپس تن او را چنان محکم به طناب پیچیدند که بیچاره حاکم ما بین دو تخته راست و مستقیم و مانند دوک بر جا ماند و نمی توانست زانو خم کند یا قدم از قدم بردارد. در آن حال نیزه‌ای به دستش دادند که حاکم بران تکیه زد تا بتواند بر سر پا بند شود. وقتی امر سلاح پوشیدن بر تن حاکم بدین گونه پایان یافت، به وی گفتند که پیش برود و سربازان را رهبری کند و آنان را به شور و هیجان آورد، و گفتند که تا مردم جزیره قطب نما و ستاره و مشعل فروزانی چون او دارند، کارها سرانجامی نیکو خواهد گرفت. سانکو گفت آخر من بدبخت گناهکار که نمیتوانم کاسه زانویم را حرکت بدهم و تنم به این محکمی به این تخته ها دوخته است، چگونه میتوانم تکان بخورم؟ تنها کاری که میتوانید با من بکنید این است که بازوی مرا بگیرید و مرا از زمین بردارید و کج یا راست به تیری تکیه دهید و من نیز یا به کمک این نیزه یا به اتکای بدن خود سر پا بمانم و تیر را نگاه دارم. یکی دیگر از مردان گفت ای بابا، جناب حکمران، معلوم است که حضرت عالی از ترس تکان نمی خورید، نه از مزاحمت چوب و تخته. یالا از جا بجنبید و به این بازی ها خاتمه دهید، زیرا وقت تنگ است. هر دم بر عده دشمنان می افزاید و صداها بیشتر اوج می گیرد و خطر فزونتر می شود. حاکم بدبخت بر اثر این تشویق ها و این ملامت ها تلاش کرد تا شاید از جا بجنبد، ولی چنان سخت بر خاک افتاد و نقش زمین شد که گمان کرد تنش صد پاره شده است. حال او در آن دم به حال لاک پشتی میمانست که سر در لاک خود فرو برده باشد، یا به قطعه بزرگی از دنبه خوک که در فشار بین دو صندوق چوبین له شده باشد، و یا بالاخره مانند قایقی شکسته که در ساحل به شن نشسته باشد. این گروه مسخره باز از تماشای حاکم خود بدین حال افتاده و نزار، نه تنها به رقت نیامدند، بلکه مشعلها را هم خاموش کردند و بر شدت بانگ و فریاد و هیاهوی خود افزودند و ندای اسلحه اسلحه در انداختند و بر بدن تناب بسته سانکوی بینوا به جولان در آمدند و با شمشیرهای آخته هزاران ضربه بر سپر او کوفتند و کار اذیت و آزار به جایی رساندند که اگر آن بدبخت تن خود را گلوله نمی کرد و به هزار رنج و زحمت سر در لای لاک چوبینی که از دو لنگه سپر پدید آمده بود فرو نمی برد، کارش ساخته بود و فاتحهش خوانده. بیچاره حاکم که در آن زندان تنگ و محصور گلوله شده بود، سخت عرق می ریخت و از صمیم قلب به درگاه خدا دعا می کرد که وی را از چنین بلای بزرگی نجات بخشد. گروهی بر پشت او سوار می شدند و می لغزیدند و گروهی به روی او می افتادند تا عاقبت یکی پیدا شد که توانست بر پشت وی قرار گیرد و چند لحظه بماند و در آن حال مالند این که بر مکان بلندی ایستاده باشد به لشکریان فرمان دهد و به بانگ بلند بگوید که ای سربازان خودی، از این سو بیایید، دشمن از همین سو دست به حمله زده است، زود برسید و این رخنه را سد کنید، این دروازه را ببندید، بر این پلکان سنگربندی کنید، زود زود دیگه های پر از غیر مذاب و سمق بیاورید، تیانهای پر از روغن جوش آماده سازید و معبر کوچه ها را با تشک و بالش سد کنید. الغرض آن مرد هر دم فریاد می زد و نام آلات و ادوات جنگی را که به وسیله آن عادتاً از شهرها در برابر حمله و هجوم دشمن دفاع می کنند بر می شمرد. اما سانکوی بینوا که در زیر پای آن گروه لگدمال می شد، این سخنان را می شنید و آن همه را تحمل می کرد و زیر لب می گفت آه، خدا می کرد که دشمن به زودی زود این جزیره را متصرف می شد و من آن و آنگاه من یا می مردم یا از این مصیبت بزرگ رهایی می یافتم. از قضا دعای سانکو اجابت شد و در آن دم که به یک بار قطع امید کرده بود شنید که فریاد می زنند پیروزی پیروزی، دشمن در کار جنگ و گریز است. یالا ای جناب حکمران از جا برخیزید، بیایید تا از این فتح درخشان تمتع برگیرید و در تقسیم غنایمی که به زور این بازوی شکست ناپذیر از دشمن گرفتم شرکت جویید. سانکو دردمند بینوا به صدایی شکسته و ضعیف جواب داد که ای امان مرا بلند کنید. مردان به کمک حاکم شتافتند و او را از زمین برداشتند و او همین که بر سر پا ایستاد گفت اگر دشمنی باشد که من مغلوبش کرده باشم میخش کنید و به پیشانی من بکوبید. من نمیخواهم در تقسیم غنایمی که از دشمن به دست آمده است شرکت جویم. خواهش و تمنای من فقط این است که اگر بر سبیل اتفاق کسی از دوستان من مانده باشد جرعه شرابی به کامم فرو ریزد، زیرا دهانم خشک شده است و عرقم را پاک کند، زیرا سراپا غرق در آبم. فوراً بدن حاکم را خشک کردند و شراب برای او آوردند و سپرها را از تنش باز کردند. سانکو به روی تخت خواب خود نشست و بلا فاصله از فرط بیم و هراس و از درد آلام و مصائبی که کشیده بود از هوش رفت. باز مسخره کنندگان پشیمان و متاسف شدند که چرا بازی و مسخرگی را در حق حاکم بینوا به جای باریک کشاندند. ولی همین که سانکو به هوش آمد از تشویق و اضطراب ایشان در مورد حال او کاسته شد و دلشان آرام گرفت. حاکم از وقت و ساعت پرسید و به عرض رساندند که سپیده در کار دمیدن است. سانکو سکوت اختیار کرد و بی آنکه کلمه‌ای بر زبان براند به پوشیدن لباس خیش پرداخت. حاضران نگران حال او بودند و می‌خواستند ببینند که منظور وی از پوشیدن لباس بدین شتاب چیست و انجام کار چه خواهد بود. سانکو عاقبت توانست لباس خود را به کندی بپوشد، چه وی بیش از آن کوفته و مجروح بود که بتواند به سرعت بدین کار توفیق یابد و سپس رو به سوی طویله نهاد و حاضران نیز همه به دنبال او به طویله رفتند. سانکو به خر خاکستری رنگ خود نزدیک شد و دست در گردن آن حیوان انداخت و بوسه ای از مهر و آشتی بر جبین وی زد و با چشمان اشکبار با او چنین به سخن پرداخت. بیا رفیق عزیزم، بیا دوست مهربانم که در رنج و مشقت و ذلت و فلاکت یار و مددکار منی. در آن ایام که من با تو در یک رنگی و صفا و صلح و صفا میزیستم، در آن اوان که غمی جز مرمت جل و پالان و افسار تو و اندیشهی جز تهیه علیق و کاه و جوه تو نداشتم، ساعات و ایام و ماه و سالم چه خوش و دلکش می گذشت. لیکن دریغا از آن دم که تو را رها کردم، از آن هنگام که بر فراز برج رفیع جاه طلبی و غرور صعود کردم، هزاران غم و اندوه و هزاران درد و رنج و بیم و اضطراب در جانم رخنه کرده است. سانکو در حین ادای این کلمات خر خود را پالان و افسار می کرد و هیچ کس نیز نه معترض او می شد و نه سخنی می گفت. وقتی خر پالان شد، سانکو به زحمت بر پشت آنجا گرفت بانگاه خطاب به پیشکار و سفرهدار باشی و دبیر و دکتر پدرو سنگپا و جمع کثیری که در آنجا حاضر بودند چنین گفت: حضرات، راه بدهید و بگذارید که من به دامن آزادی نخستین خیش بازگردم. بگذارید تا حیات پیشین خود را از سر گیرم و از این مرگ فعلی برهم و جان تازه یابم. من از مادر نزادم که حاکم باشم و از جزیره ها و شهرها در برابر دشمنانی که قصد حمله دارند دفاع کنم. من از عهده بیل زدن و شخم زدن و هرس کردن مو بهتر از وضع قوانین و دفاع از ایالت‌ها و کشورها برمی آیم. هر کسی را بهر کاری ساختند و مراد این است که هر کس برای هر کاری مستعد باشد باید به همان کار اشتغال ورزد. پانویس ضرب المثل هر کسی را بهر کاری ساختند در اصل چنین نوشته است: میدان سن پیر در روم است، یعنی میدانی مانند میدان سن پیر برای شهر روم خوب است و مراد همان است که در متن فارسی آمده است. ادامه متن: برای دست من داس دروگری برازنده تر از عصای حکومتی است. من ترجیح می دهم که شکم خود را با شوربای پیاز سیر کنم و اسیر بیشرمی طبیب بیچشم رویی که می خواهد مرا از گرسنگی بکشد نباشم. من خوابیدن در سایه درخت بلوط را در تابستان و قنودن در زیر پوستین را به هنگام زمستان، به شرط اینکه از نعمت آزادی برخوردار باشم، بیش از آن دوست دارم که حاکم باشم و با تشویش و اضطراب در لای لحاف اطلس هلندی بخوابم و جامه از خز و سمور بپوشم. بنابراین خوشی و سعادت حضرات محترم را آرزومندم و شما را بدرود میگویم و از شما خواهش میکنم که به جناب دوک ولی نعمت من بگویید که بنده حقیر لخت و عور به جهان آمده است و میخواهد لخت و عور بماند. بگویید که من چیزی نباخته و چیزی نبردم و منظورم این است که وقتی به این حکومت منصوب شدم دیناری نداشتم و اکنون نیز که از اینجا میروم برخلاف حکام سایر جزایر دیناری ندارم. یالا کنار بروید و راه بدهید که من پی کار خود بروم. میخواهم از اینجا بروم و دنده های خود را که به گمانم بر اثر لگد مالی دشمنان که امشب بر پشت و پهلو و شکم من جولان دادند خرد و خمیر شده است چاخ کنم. دکتر سنگپا بانگ برآورد که زنهار ای جناب حکمران، زنهار که چنین کاری مکنید. من شربتی برای علاج کوفتگی و جراحات به حضرت عالی تقدیم می کنم که فلفور حال شما را بهبود خواهد بخشید و نیروی رفته را به تن شما باز خواهد گرداند. در باره خوراک نیز قول می دهم که جبران مافات کنم و اجازه دهم که از هرچه دوست داشته باشید فراوان بخورید.